وارد قصوره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز عرض کردیم کلمات مرحوم آقای نائینی رو ابتداءً در باب فرق بین تعارض و تزاحم متعرض شدیم. از این چاپی که دست من هست، جلد 4 صفحه 704 ایشون شروع فرموده. مرحوم آقای نائینی مطلبی دارد که و کان بین الحکمین فی عالم الجعل و تشریع کمال الملائمه. ایشون فرمودن تعارض جایی است که در عالم جعل و تشریع بین حکمین تضاد و تنافیه، اما در باب تزاحم در عالم تشریع بینشون تضاد نیست، کمال ملائمت هم هست. من دون ان یکون بینهما مزاحمتون فی مقام تشریع و انشاء. مراد ایشون از مقام تشریع همون مرحله جعل به اصطلاح ما، محور جعل. و انما وقع بینهما المزاحمت فی مقام الفعلیه. فعلیه ارز کردن در اینجا مراد فعلیت موضوع به تعبیر ایشون و تحقق امتثال در خارج، اینجا بعد تحقق الموضوع خارجه. مثلا ازاله نجاست از مسجد با نماز خوندن هیچ منافات نداره، تو عالم تشریع با هم تضاد ندارن. من امروز در اینجا وارد شدم و این پیدا شد، این تزاحم بین دوتا پیدا شد. لعدم القدرت علی الجمع بینهما فی الامتثال، چون در مقام امتثال نمیتونه شه. فیقع التزاحم بینهما لتحقق القدرت علی امتثال احدهما فیصلح کل منهما لان یکون تعجیزا مولویا من الاخر و رافعا لموضوعه صلاحیت دار. پس بنابر این نظر مرحوم آقای نائینی این تعبیر رو داره که بین این دو حکم در مقام تشریع ملائمت هست یا کمال ملائمت و قولیشون، یا حالا ملائمت حداقل کمال هم نگه. مرحوم آغازی ها اینجا اشکال داره. من دیروز بعد این توضیح اشکال آغازی ها عرض کردم، خوب دقت بفرمایید. عرض کردیم شرایط تکلیف بنابر مشهور بین آیین اصولی های اهل سنت 4 تاست: علم است، قدرت است و عقل است و بلوغ. این 4 تا شرط، شرط عمومی تکلیف و توضیحاتش گذشت و گفتیم الان اول بحث خارج از بحث عرض کردم چون ضبط نشد. این علم در اینجا یک اصطلاح خاصیه، یعنی یک تفکر خاصی. حالا ما خیالم که علم یعنی همین علمی که الان در اصولی ما متعارف در مقابل زن نوشک و اینا، نه خب مرادی نیست. حالا به هر حال چون اینا رو یکی یکی بخوایم وارد بشیم یه خیلی طول میکشه، ما باب اولی اونم غالبا توضیحاتش دادیم دیگه، تکرار نمیخواد بکنیم. در اینجا سلام علیکم، حالتون خدا عزتتون روشن شد. در اینجا من این توضیح رو عرض کردم که علم رو علمای ما از شرایط عامه تکلیف خارج کردن، لذا معروف بین علمای ما این شد که چون دور لازم میاد، چون تکلیف، چون به قول خودشون علم بعد از تعلق و بعد از تحقق حکمه، یعنی بعد از تشریع، و اگر بخواد بشه شرط موضوع باشه برای تشریع دور لازم میاد یا محال تقدمش بر الی آخری. حرفی که گفت عرض کردیم این حرفی که فرمودن به مطلبی که در اونجا بوده خیلی نمیخوره. حالا به هر حال، حالا اینطور که بینشون مشهوره. در باب قدرت عرض کردیم، البته آزیا مرحوم آزیا بعد میفرمون بعد بناء الاصحاب ترن، از که این ترن ایشان خیلی روشن نیست، بعد از ایشان مخالف داریم. من این توضیح رو عرض کردم که این خیلی لطیفه. عرض کردیم قدرت 3 جور میشه تصویر کرد، این قدرت رو. 1، این که یک چیزی به طور طبیعی بین عامه مکلفین عاجز باشن، مثلا اینکه عامه مکلفین میتونن 2 متر به هوا بپرن، مثلا بالای 95% یا 7% ممکن نیست این کارو بکنه، نمیتونه، اما ممکنه 1%، 2% حتی با تمرین بتونن بیش از 2 متر هم بپرن، ممکنه. بیاد تکلیف بکنه که همه 2 متر بپرن، خب این نمیشه. این قدرت، این قدرت دخیله. جایی که عامه مکلفین عاجزن این تکلیف درست نیست، ولو دو سرد دو درصد سه درصد از مکلفین قادر باشه. بله مثل بله تکلیف مالایتا. مورد دوم، پس این اکثریه، عجز اکثری، این قدرت دخیل در خطابه. دو، عجز موردی فردی، مثلا گفت به این که صبح زود آب بخورین، همه میتونن، یه دو نفر هستن دو درصد نمیتونن صبح زود آب بخورن، یا آب نزدیکشون، این آیا تکلیف از اینا ساقط میشه یا نه؟ مشهور بین علما تکلیف ساقط میشه چون قدرت نداره. بله اینجا خلاف شکل اول، اینجا میگن تکلیف. نکته سقوطش هم اینه که تکلیف رو انحلالی گرفتن، اگر بخواد منحل بشه ای آقا آب بخور آب بخور، این دو نفر نمیتونن آب بخورن، پس تکلیف به این دو نفر متوجه نمیشه. این به اصطلاح ما اسمش میشیم عجز موردی. اینجا ایده این مشهور بین علماست، من هم خود نائی و آغازی اینا قائلن که اینجا تکلیف، این دو نفر تکلیف ندارن، لکن گفته شده تکلیف دارن، عجز عذره، نه اینکه تکلیف ندارن. چرا؟ چون تصور کردن تکلیف به نحو قانونه، قانون میگه همه مردم باید اول صبح آب بخورن مثلا، حالا دو مورد نمیتونن آب بخورن، این دو مورد معذورن، نه اینکه تکلیف ندارن، تکلیف دارن لکن به خاطر عجز معذورن. پس این صورت دوم. صورت اول این است که عجز اکثری باشه، اونجا تکلیف نیست. صورت دوم قدرت اکثری هست، موردی عجز پیدا شده هست، موردی یعنی مکلف معین عجز داره. اینجا مشهور بین اصحاب ما انحلاله و اینکه این تکلیف نداره، مشهور اینه. اینه که مرحوم آزیا گفته بعد بنال اصحاب ترن، بله حالا ترن چون بعضی مخالفین بعد از آزیا هستن، آزیا ملتفت نبود. این مورد دوم. مورد سوم عجز اتفاقی باشه نه موردی. خوب دقت کنید، از باب قضایای اتفاقیه باشه، مثل همین مثال مسجد، من میتونم راحت ازاله نجاست بکنم از مسجد، میتونم راحت نماز بخونم، الان امروز تصادفا وارد مسجد شدم هم نجس دیدم هم وقت نمازه. اینجا عجز از باب قضیه اتفاقیه است، و الا اینطور نیست که من عاجز باشم از ازاله نجاست در مسجد یا عاجز از نماز باشم، نه از نماز عاجزم نه از ازاله نجاست عاجزم. مرحوم آقای نائینی میخوان بگن که این باب تزاهمه، چون تو مقام امتثال واقع شده. مرحوم آقازی چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنین، مرحوم آقازی میگه اگر عجز آمد و بنا شد که عجز تکلیف رو برداره، دیگه نگو این دو تکلیف در مقام تشریع بودن. یعنی به عبارت اخرى سوال اینه، سوال دقت کنین، آیا عجز اتفاقی هم رافع تکلیف یا نه؟ چون سه تا عجز ما تصویر کردیم، عجز اکثری، عجز موردی، عجز اتفاقی. آیا این عجز اتفاقی هم رافع تکلیفه؟ اصلا من تکلیف ندارم؟ سوال دقت فرمایید. عبارت مرحوم نائینی این طوریه که ببینید دقت کنید، من دون ان یکون بینهما مزاحمتون فی مقام تشریع ول انشاء، و انما وقع بینهما المزاحمت فی مقام الفعلیه بعد تحقق الموضوع، در مقام فعلیت به اصطلاح ایشون که تحقق موضوع باشه، یا در مقام امتثال به تعبیر بعدی ایشون، تو مقام امتثال پیدا شده. مرحوم آزیا خود دقت کنید چی میخوام بگم، آزیا چی میخواد بگه؟ آزیا میگه عجز هر نحوش که باشه رافع تکلیفه، چه عجز اکثری باشه، چه عجز موردی باشه، چه عجز اتفاقی باشه. وقت تعبیر آغازی روشن شد، جعل الحکم به انشاء او فی مقام تشریع علا موضوعی، که موضوعش مثلا ازاله نجاست عزل، عرض کردم موضوع مراد در اینجا ازاله است یا صلات، المقدر وجوده، وقت این موضوع هم این نیست که فعلی باشه چون قضیه حقیقی است با قول آیون، موضوع مقدر، امکان قابلن لتحقق ولو لم ينته الى مرحله الفعلیت الامتثالیه لازمه جواز الجعلین حتی فی صورت ملازمت امتثال احد ما لتعجیز الاخر. اگر شما یعنی مخاطب مرحوم نایینی بگید باید شما چی میگین، باید بگین در اینجا بگین بین ناملائمت هست. خب وقتی گفت نماز بخون، نماز رو دیده در تمام موضوعاتش، یکی این نمازی که با ازاله روبرو شده، اگر ازاله بکن ازاله با تمام افرادش، یکی این ازالهی که با نماز موجب تعجیزه. اگر شما بگید بین این دوتا کمال ملائمت هر دو جهل هست، دقت کنید، اگر شما یه هر دو جهل هست، پس شما باید بگین عجز به اصطلاح قدرت شرط نیست. یعنی به عبارت اخرى مرحوم آزی هم خواهد بگه شما لااقل باید بگی تو مقامی که عجز اتفاقی است دیگه قدرت شرط نیست، چون سه مرحله ما برای قدرت تصویر کردیم: عجز اکثری، عجز موردی، عجز از قضیه اتفاقیه. عرض کردیم عده هم معتقدن این عجز سوم رافع تکلیف نیست، این عجز سوم. اون دوتا چرا؟ عده هم دومی رو هم گفتن نیست، لیکن مرحوم ناینی سومی رو هم میدونه. ولذا عرض کردیم یکی از مبانی مرحوم ناینی اینه که لو فرضنا از باب محال جمع بینهما امتثال واحد انجام داد، چون یک تکلیف داشته، از باب محال هم نماز خون هم ازاله کرد نجات، پس از باب محال این یک امتثال بیشتر حساب نمیشه. چرا؟ چون قادر بر یکی بود، همون یکی تکلیف داره، اونی که دیگر عاجز بود تکلیف نداره. ولو عجز در اینجا از باب قضیه اتفاقی است، ولو عجز اتفاقی است، درست قبول داریم اتفاقی است، اما لذا مرحوم آزیا میگه اگر شما میگید بین هما در مقام تشریع، خب مقام تشریع آمده نماز رو دیده با تمام افراد نماز که مقدره، افراد مقدر من جمله این فرد، اما افراد ازاله رو دیده من جمله این فرد، میگه این دو تا تشریع با هم شدن، پس این معناش اینه که دیگه قدرت شرط نیست، معناش اینه که قدرت شرط. و ان لم یکن قابلا للتحقق این دوتا الا فی صورت انتهاء امره الی الفعلیه فکیف یکون مجعولان، دیگه دوتا مجعول نیستن، بینهما الملائمت و فی ظرف العجز عن امتثال احدهما. ببینید العجز ولو من باب الاتفاق، روشن شد عبارت ایشان؟ عبارت ایشان اینطوره، عجز عن امتثال احدهما ولو من باب الاتفاق. حالا این مقدمات متویه داره در کلام ایشان. ما عجز رو سه مرحله کردیم و اقوال رو هم اشاره کردیم. مرحوم آزیا میگه اصحاب ما ترن بناشون بینه که عجز مطلقا رافع تکلیفه، چه عجز اکثری باشه، چه عجز موردی باشه، چه عجز اتفاقی باشه. یکی هم خود ناینی. اگر پس چرا میگه بین ما کمال الملائمه بل لا محیسه من تقیید اطلاق هذا الجعل به صورت القدره. این تقیید اطلاق، تقید یا تقید اطلاق هذا الجعل، تقید به حکم عقله. هر تکلیفی رو اگر شما مقید به قدرت کردید، قدرت در لسان دلیل آمد، این قدرت شرعی است، مثل من استطاع علیه سبیل ها امکان یقدر و علا ادائه در روایت داده با زکات نظرم اونو های روایتش بیرین، چون خیلی وقت شد 20 سال بیشتر پیش راز دیدم در باب زکات امکان یقدر، بیرین فکرم زکات در دینه، یقدر و علا ادائه، ادائه دین و امکان این یقدر و علا ادائه رو بیرین، چون خیلی وقت روایت شده من الان نومت باز تذکر بکنم. دقیق فرمودی؟ روشن شده چی میخوام عرض بکنم؟ مرحوم اگر شما ببینید سه تا مبنا من در اینجا برای تو تصویر کردم: یک، قدرت دخیل است در تمام این مراحل; دو، قدرت دخیل است در جایی که به اصطلاح اکثرا عاجز نباشند، در اکثرا عاجز بودن قدرت دخیلی، در غیرش دخیل نیست; سه، در دو تاش دخیله، در این سومی دخیل نیست، در جایی که اتفاقی باشه. العجز ولو من باب الاتفاق. نمیدونم روشن شد مرحوم آزیاد از چراهی وارد شد. خوب روش دقت کنی. مرحوم آینایینی آمدن فرق بین تزاهم و تعارض، این نکته فنی رو من خدمتتون عرض بکنم. یقدر علا ادائه، کلمه یقدر علا ادائه که دین برمیگرده به دین، این امکانش هم ولش اون یقدر علا ادائه رو بزنین، این امکانش در زمین جور دیگه باشین و این لم یکن مثلا یقدر علا ادائه تو ذهنم هست، بله بیش از 20 ساله بنزن تو ذهنم هست، بله بیش از 20 سال الان، لیکن متن باید تو ذهنم نیست. دقت فرمودین آقا؟ روشن شد؟ حالا اصل مطلب خوب دقت بکنید. بل لا محیص من تقید اطلاق هذا الجد به صورت القدره. این تقید، تقید عقلی است. اگر هر تکلیفی تقید پیدا بکنه به قدرت، در لسان دلیل قدرت شرعی است، در لسان دلیل نباشه قدرت عقلی است. این فرق این دوز قدرت با هم دیگه. فلحیت ینتهی الامر حین اذن فی صورت امتصال العجز عن امتصال احدهما، عجز ولو من باب الاتفاق الى الجزم به احد الجعلین واقعا، یکی از دو جعل نشده کمال آیخفا. پس این که بگه هر دو جعل شده بین اما ملائمه، کمال ملائمه درست نیست. دقت بفرمایید، در حقیقت اشکال مرحوم آزیار رو ناینیز که ایشون قدرت رو در تمام مراحل دخیل میدونه و الا کسی آمد گفت آقا من عجز اتفاقی رو مضر نمیدونم، قدرت در اونجا دخیل نیست، دیگه این اشکال آزیار وارد نمیشه. پیدا نکردی نه؟ یک دور علا ادای نه. خیلی خوب، حالا من خلاصه بکنم بحث رو، نمیدونم روشن شد چی میخوایم. ناینی چی میخواد بگه آزیا؟ ناینی میگه معیار در تعارض و تزاهم اگر مزاحمت و تنافیشون به مقام جعل بخوره این تعارض، به مقام امتصال بخوره این تزاهمه. مرحوم آقای آزیا میخواد بگه نه، اگر اختلافشون نکتش برگشت به علم که نمیدانیم کدوم یکی، این تعارضه، برگشت به قدرت این تزاهمه. یکی مسئله علمه، یکی مسئله قدرته. این تقریب بنده، البته ایشون نداره این تعبیر رو، این تعبیر بنده. اون معیار اساسی در حقیقت این میشه که ما ببینیم برمیگرده به قدرت یا برمیگرده به علم. در باب تعارض شما علم نداریم کدومی که جعل شده، در باب تزاهم علم داریم به جعل، قدرت نداریم، قدرت جمع نداریم. وقت چون قدرت جمع نداری عجز پیدا میشه، پس یکی از جعلها نیست. روی چه مبنا؟ روی این مبنا که قدرت جزء شرایط عامه تکلیفه. کدام قدرت؟ قدرت در هر سه مرحلهش، هم در حد اکثری، هم در موردی، هم در اتفاقی. دیگه من فکر میکنم مبانی کاملا واضح شد و روشن شد. اشکالی هم که انشاءالله تعالی اگر ما بعد عرض میکنیم، ما تزاهم هم برمیگردیم به علم، به تعبیر مرحوم ناینی، به تعبیر مرحوم آقای عراقی، یا تزاهم رو هم برمیگردیم به مقام تشریح، به تعبیر مرحوم ناینی. حالا انشاءالله این بعد، چون میخوام بگم شاید دو سه روز دیگه طول بکشه.
تزاهم دو فرد از یک دلیل نیست؟
نه، مثل تعارض هیچ فهم، همونی که اهل سنت هم گفتن، علمای قدیمی شیعه هم همینطور گرفتن، تعارض گرفتن، فهم نکرده بین تزاهم و تعارض. فهم یعنی اگر توی مقام تشریع شک کردیم و تو مقام امتثال، هر دو یکیه، باید برگردیم به لسان دلیل، هیچ فهم نمی کنه. تو امتثال هم برمیگردیم به لسان دلیل، در این جهت هم فرق نمی کنه، هر دو به لسان دلیل برمی. اینا مقام امتصال رو چون به عبد واگذار کردن، این عبده که تو مقام امتصال جمع میکنه، لذا بر نمیگرده به لسان دلیل، بر نمیگرده به مقام تشریع. اما تا آرز بر میگرده به مقام تشریع. بله، بعد ایشون مرحوم ناینی یک عبارتی داره، این عبارت رو من چون بعد میخوام یه توضیحی بدم، فقط الان اشاره میکنم، بعد که توضیح ایشالله عرض کردم میگم اونجایی که اشاره کردم این توضیحش مال بنده. تزاهم حکم این رو برگردوندن به اجل، به خاطر تزاهم مقتضیین و ملاکین، گفتن تزاهم در جاییست که در ملاک باشه، تا روز در لسان دلیل باشه. یختزیان تشریع الحکمین علا تبره ما، یعنی بردن تزاهم رو تزاهم ملاکات، نه رو تزاهم تو مقام امتصاب. حالا من چون بعد توضیح عرض میکنم، من عرض کردم قانون و یا حکم شرعی در هفت محور مورد بررسی قرار میگیره. محور اول ملاکات بود، محور دوم حب و بغض بود، محور سوم اراده و کراهت بود، این اراده و کراهت تشریعی، محور چهارم جعل بود، محور پنجم استباحاً اسمش فعلیت بود که انشاء ارسال رسول و انزال کتب باشه، محور ششم اسمش تنجز بود که وصول مکلف باشه، محور هفتم امتثال. مرحوم آقای ناینی طبق این حساب میخواد بگه تزاهم تو محور هفتمه، تعارض تو محور چهارمه. این فمافی بعض کلمات تزاهم رو زده تو محور اول تو ملاکات. این توضیحش رو عرض میکنم، بعد انشالله بعد توضیح این مطلب رو عرض میکنم. پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی روشن شد عبارت ناینی، پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن، نمیدونم انشالله روشن شد، این مطلبی رو که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن براتون روشن شد. پس بنابراین ناینی از بعضی ها نقل کرد تزاهم مال محور اوله که ملاکات باشه. تزاهم در مقام امتثاله، اما مقام امتثال مورد نظر تو مقام تشریع هست.
لعله بیختار اونا تزاهم زدین منبلا با تعارض زده تو ششون.
کی نوشته؟
قبلا از حضرت عالی شنیدن
که چیا؟
لعله بیختار اون تزاهم میشه تو امتثال.
لعله بیختار اون امتثاله.
خب
ولیون درو قومه هم این مقام تنجز من بلغ مرحله به اصطلاح ششمه که تنجز باشه.
خب این تنجز وقت تعارض تو اینجا
گفت، تعارض اینجا هم اصل تعارض مقام جعل میخوره. تنجز یعنی نمیدونیم کدوم یکی بر ما منجز شد.
تو مرحله چهارم تو حکم،
بله تو حکم، تو انشاء میاد. تعارض تو انشاء میاد، توی مرحله تنجز هم میاد، بنابراین که انشاء یکیه. این فرقش اینه، حالا بعد توضیحاتش عرض میکنم. روشن شد؟ البته این تزاهم حکمین در اجل تزاهم مقتضیین و ملاکه، این احتمالاً روی مبانی اهل سنت باشه که روی ملاک و مقاصد شریعت و اینا خیلی حساب میکنن. حالا به هر حال این فعلاً چون از محل کلام ما خارجه. بله، بعد ایشون میگه تزاهم ملاکات غیر از تزاهم به احکام. این اصل این که ملاک یعنی چی ولا محاله یقع الکس و الانکسار بین الملاکین، اینا رو با توضیحاتش بعد عرض بکنم الان اینجا. بله، فتحصل ان الفرق بین باب تعارض و باب تزاهم هو ان تعارض انما یکون به اعتبار تنافی مدلول دلیلین فی مقام الجعل و تشریع، و تزاهم یکون به اعتبار تنافی الحکمین فی مقام الامتثال. حالا تو مقام امتثال اما لعدم القدرت علی الجمع بینهما کما هو القالب فی باب تزاهم، و اما لقیام دلیل من الخارج، که این که یک حکم داریم دیگه خود تو مراجعه کنیم. این مثال بنت مخاز رو نمیدونم زکات و اینا زده، مثال شما مثال مشکل نیست. بعد از این که عبارت مرحوم ناینی رو خوندیم، باز دو مرتبه اینجا عبارت مرحوم آزیا دو مرتبه همون اشکال رو با یه توضیح بیشتری و با یک مطالبی که راجع به آینده بحثای مرحوم ناینی هم هست بیان میکنه. چون مرحوم ناینی بعد از این بیان که در فرمودن در صفحه 707 اقسام تزاهم رو هم بیان میکنن، فإن التزاهم تارة يكون لأجل اتفاق اتحاد متعلق الحكمين، این یکی. بله، دومش شماره نگذده، دو و اخرى سر شماره زده و ثالثتن و رابعتن و خامستن. موارد تزاهم رو 5 تا قرار داده مرحوم ناینی، بعد متعرض مرجحات باب تزاهم شد در مقابل مرجحات باب تعارض. بخ مرجحات باب تزاهم 1 2 3 4 5، 5 تا امر هم به عنوان مرجحات باب تزاهم آورده. روشن شد؟ این کاری بوده که مرحوم ناینی کرده. مرحوم آزیا تقریبا همین مطالب رو در این حاشیه مفصلشون موجز نوشتن. از کلم به نظر من این حاشیه ایشان بر این فوائد خیلی لطیفه، به نظر من تا از مقالات هم بهتره. به نظر من عرض میکنم خود آزیا خیلی مقالات اعتقاد داره. عرض کردم برای شما، های بجنودی نقل میکردن برای من از قول مرحوم آزیا، میگفتن های بجنودی رو مثلا در نجف پیش آمیرزا حسن میگفتن آمیرزا این کتاب مقالات که نوشتم خیلی خوبه، این کتاب درسی میشه، نظرم چون خیلی پیچیده معقده مثل کفایه. این های بجنودی از قول خود مرحوم آزیا نقل میکردن این کتاب درسی میشه، که نشد تصدیل کتاب درسی هم نشد. اما من فکر غیر از پیچیدگی که داره که جای خودش رو، پیچیدگیش هم مهم نیست، عبارات برای علما مشکل نداره، اما به نظر من میاد این تعلیقات پخته تره، خیلی پخته است. یعنی این آخر عمر آزیا است، این خلاصه تمام افکار ایشانه. به ذهن من میاد که و یک چیزی هم که نفهمیدیم، هنوزم نفهمیدیم، این تغییرات ایشان نهایت الافکار که جز تغییرات خوبی ایشان انصافاً بسیار کتاب خوبی هم، مقدار زیادی از این حواشی تو خود اون کتاب هم آمده. نمیدونم حالا چرا، من مقارنه کردم، مقابله کردم، آمده، علتش هم نفهمیدم. مرحوم آیه به اصطلاح بروجردی، آشمانتقی بروجردی صاحب تغییرات، ایشون برداشت حاشی رو اضافه در متن خودش کرده. در این قسمت، این قسمت تعارض و استصحاب و اینا اون نهایت نداشتم، اینجا هم نداشتم، ولی این داشتم اینا با لوگاری کتاب پیدا نکرد ببینم ایشون این عبارت هم اونجا آورده یا نه آورده. به هر حال به ذهن من میاد که تعلیقات ایشان حصیله عمر ایشانه و خیلی لطیفه انصافاً. یک تعلیقه رشیقه هم بر عروه دارم به اسم تعلیقه رشیقه، بسیار کتاب خوبیه. تو تعلیقات عروه واقعا از یک جهت ممتازه و خیلی نکات و ظرائف رو به عبارت موجز آوردن. یه قضا هم دارن، اونم همینطوره، اونم موجز. شرح تفسیرشون هم همینطور، شرح تفسیر با ایجازش نکات فنی فقهی داره که شاید در متولات پیدا نشه. خیلی خوش فکره مرحوم آزیا، خیلی فکر کرده انصافا. یکی از نکات مهمه در کار ایشان فکریست که انجام دادن. اولا مرحوم آزیا عرض کردن ایشون بحث رو برده از زاویه قدرت و علم، بعد بنا الاصحاب ترن علل فرق بین العلم و القدره. این دوتا با هم فرق میکنه. عرض کردیم ما زاویه بحث رو اضافه بر علم و قدرت، الان اشاره کردم قبل از ضبط بود که این رو به عنوان قصور، انواع قصور، کار خوبیه این کار، اگه یک کتاب مستقلی نوشته بشه خیلی، و مخصوصا اگه بخواد متعرض آر، چون در مباحث قصور در معاملات در قوانین غربی خیلی بحث شده، علم نداشته باشه، جهل داشته باشه، به اصطلاح قادر نباشه، مثلا فرض کنیم بیاین که مکره باشه، مستر باشه، سهو باشه، خطا باشه، و خیلی ظرافت‌های عجیبی رو در بعضی جاهاش به کار برده. البته در مثل معاملات قصورهای دیگه هم هست، مثلا مالک نباشه، فضولی باشه، قصورهای دیگه هم هست، مثلا علم به عوضه نداره بعد پیدا بکنه و الی آخری. انواع قصور و دخلی که اینها در معاملات دارن، در عبادات دارن، در تکالیف دارن، واقعا یه بحث جامع الاطراف خوبی بشه، خیلی بحث لطیفیست. وقت فرق رو به این گذاشتن، این چرا بنا الاصحاب گفت؟ چون اهل سنت علم رو مثل قدرت اشارات عامه تکلیف میدونن. از کلم مرادشون از علم این علم نیست که حالا ایشون فرمودن، حالا فعلا طبق این فی صلاحیت القدره لتقیید الخطاب ولو عقلا. این ولو عقلا اینه که قدرت در لسان دلیل ذکر نشد، عقلا قید میزنه به خلاف علم. علم نمیتونه خطاب رو قید بزنه، اصلا نمیشه قید زد به لکونهی فی رتبتن لاحقتن عن الخطاب به اطلاقه بلا صلاحیتن لتقیید مضمون الخطاب. یعنی اصلا صلاحیت نداره، نه لفظن نه عقلن، نه علم شعر، نه در لسان دلیل و نه عقلن، اصلا صلاحیت نداره. عرض کردم اون چیزی که اونا گفتن صلاحیت داره چیز دیگری، قدرت دیگری، علم دیگری است، این علم ما نیست. لا محیسه، اگر اینطور بنده بنا الاصحاب، لا محیسه من ارجاء العلم الى شرائط تنجیز الخطاب دون نفس الخطاب. لَأُنذَرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. من بلغ این یعنی خطاب هست، قرآن هست تا بهش برسه. روشن شد؟ به خلاف القدره فإنه نوشته این فإنه من شرائط نفسی از سابقت ان مرحلت تنجزی. مرحله تنجز مرحله به اصطلاح ما مورد مرحله ششم بود و این مرحله یک رتبه بعد از خود حکم. این نه، این مربوط به خود خطابه، به خود انشاءه، به خود جعله. و هینه ازن لا یبقا مجالون لإطلاق الخطاب لحال لعجز ولو کان لعجز اتفاقی. نظرم به شرحی که دادم کاملا روشن شد مرادیشون از عجز اتفاقی در مورد تزاحمه. روشن شد؟ سه جور عجز ما تصویر کردیم. عجز اکثری، این دخیل است در خطاب قطعا. عجز موردی، این معروف بین اصحاب ما دخیل در خطابه، بعضی از این معاصرین گفتن نیست. عجز اتفاقی، اینم مشهور اینه که دخیل است در خطاب. این یکی بیشتر شاید مخالف داشته باشه که این عجز اتفاقی دخیل در خطاب نیست، لکه اینم مشهور همینه که هست. ولو کانر عجز اتفاقی هست و لازمه عدم و تشریع اطلاق الحکم. دیگه این حکم اطلاق نداره. نظیر عدم تشریع اطلاقی فی مجمع العامین من وجه. اگر گفت اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، یک شخص عالم و فاسقه، چطور شما اونجا تو مقام جعل میزنی؟ اینجا را به همون بزنی بین مجمع عامین من وجه، خصوصا الحاصل من باب اتفاق مع فرض وجود ملاکین فی عجزی که از و ملاک هست. و حین اذن کیفی و را فرقون بین الخطابین فی المجمع الحاصل من باب الاتفاق و بین الخطابین الغیر شامل صورت العجز ان موافقت اما اذ کلون من هما فی عدم تشریع الاطلاقین فی الخطابین علا حد سوا فلمه یجعل احدهما من باب العلم به عدم تشریع احدهما فیکون من باب تعارض به خلاف الاخر. بیاییم نکته رو این قرار بدیم، علم و قدرت. حالا چون دیگه آخر بحثه، آخر عبارت ایشان، البته واقعا مرحوم آقازی چند جای شده در حاشیه از دایره ادب انصاف بین و بین الله خارج شده، یکی هم اینجا آخرش دیگه، حالا آخرش الان میخوایم فرداری بخوایم. فلا ادری ادای عن العدول، یعنی دایه مرحوم ناینی، ان مشی القوم لا ادری الا حیث الانفراد و بیان اصطلاح جدید لجلب اذهان صغار طلاب دعوا. بهلا آخر کلامش دیگه یک مقداری از دایره ادب خارج. صلی الله علیه ما اصلا دیگه از دایره بحث خارج شدیم فعلا، به احترام ایشان که از دایره ادب خارج. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. گفت از خدا خواهیم توفیق